دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 12:06:32 خواهد بود. پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند شیطان پیوسته از شخص با ایمان که مواظب انجام نمازهای خیش است بیم و وحشت دارد تا آن زمان که نماز را ضایع کند و اهمیت به اوقات آن ندهد. در چنین وقت است که شیطان بر وی دست می‌یابد و او را در گناهان می‌افکند. دوستان عزیز، خدا من در قرآن راه‌های ساده و سریعی پیش پای ما گذاشته برای چشیدن لذت‌های ناب زندگی. خدا کام ما را تلخ نمی‌خواهد، برای همین است که یاد ما داده که چه قسمی شیرین کام شویم. در سوره مبارکه نور فرموده که آیا دوست ندارید که خدا شما را ببخشه؟ پس شما هم ببخشید و در گذرید و چشم پوشی کنید. دوستان، چه راهی ساده تر و بی تبصره تر از این قانون؟ ببخشیم تا بخشیده شویم. دوستان عزیز، زندگی همین قسمی برای ما هم شیرین میشه. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
دیدین میرید یه مغازه، یه وسیله میخریم، میان یه کاتالوگی داره، یه ماشین لباسشویی، یه تلویزیون، هرچی هم دستگاه پیچیده تر میشه یه کاتالوگ پیچیده تری داره، چون استفاده از اون شرایط خاصی رو میخواد. خب انسان به عنوان پیچیده ترین موجود عالم قاعدتا نباید یه دستگاه، یه دونه کاتالوگ داشته باشه که بگه چجوری باید از این استفاده کنی، کجا بذاریش، کجا نذاریش، زمینش چجوری باشه، چجوری حرف بزنه، چجوری راه بره تا بهترین بهره‌وری رو بده. خب خود قرآن گفته من کاتالوگ زندگی آدمام. انا انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. من کتابی ام که نازل شدم، ذکر شماها تو منه. قرآن کتابچه راهنمای زندگی من و شماست. اگه خواستیم از این شب قدر استفاده بکنیم، راهش اینه که بشینیم و به قرآن یک بار دیگه به عنوان کتابچه راهنمای زندگیمون نگاه کنیم و بر اساس اون زندگیمون رو برنامه ریزی کنیم. باید بشینیم یه بار از اول دوباره برای زندگیمون برنامه بریزیم.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب در ملکوت اذان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پاک و زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو برق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو چه خوب و چه دلچسبی، بندگی یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی. سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم و در این لحظه گوش جان می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی، آیات 35 تا 41 از سوره مبارکه ابراهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربما إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم.
وقت راز و نیاز است.
امخیت علی الحسن العبقا فالورد تضوع و اعتنقا حسن یا رب لنا الخلقا طهره فلا احوی نزقا.
با آرامش همیشگی هوا هوای معبود است. صدا صدای دعا
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
ساعت ساعت نماز است و لحظه لحظه دیدار، پس بشتاب و درنگ نکن.
و رکع اذا الباری فی اللیل و الفجر و اسجد اذا الباری و اسجد اذا الباری فی الظهر و العصر فی الظهر و العصر.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سعید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين
آن روز که خورشید در نزدیکی سرها است که خورشید در نزدیکی سرها است بچه‌ها مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب زام آن روزی که سامیهایش سالها گرفتاری است آن روزی که سامیهایش سالها گرفتاری چه خوش نغمه‌ای است این پرسش فرشتگان
از جمعیت به هم ریخته محشر که عین رجبی عین رجبی کجایند آنان کجایند کجایند آنان که میهمان خدا بودند میهمان خدا بودند در ماه خدا در ماه خدا
اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير سألا يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني سنتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطى وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والطاب حرم شيبتي على النار
خدای شکر که این همه رحمانی شکر که این همه رحیمی شکر که این همه پردپوشی شکر که این همه صبر میکنی به پای ما خدای شکرت که این همه فرصت میدهی برای ما شکر که اجازه میدهی از نو شروع کنیم شکر که آبروداری میکنی برای ما شکر که مثل ما نیستی شکر که این همه خوبی خدایا شکرت با امید روزهای بهتر برای همه ما شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم خدا نگهدار
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم که لحظات خوش را سپری کرده باشین. امروز می‌خوایم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ و لاف زدن می‌شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید و من اهل تکلیف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیه السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی را کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی‌سوادی که خود را با سواد جا می‌زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه‌های از تکلف است. عزیزان شنونده، در نگاه گسترده تر رد پای تکلف را می توان در معقوله های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام وارد مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلای یاری بخش قرار ده. حجت الاسلام دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن. مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن، از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن، ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن. یکی از نعمتهای الهی که به بندگان خاص خودش میدهد و اونها زمینه را باید فراهم بکنن، سادگی و بیپیرایگی، سلامت نفس در زندگی است. اگر انسان از خدا بخواهد و تلاش کند این نعمت ناب را پیدا کند، هر روز زندگی او به اندازه سالها ارزش دارد. یکی از جلوه های دل مشغولی و فکر مشغولی که باعث فلت شدن فکر انسان می شود، تکلف در زندگی است. یعنی انسان برای اینکه در دل و دیده افراد جا باز کند، خودش رو به زحمت بیندازد. بدترین چیز است. بدترین چیز. پیامبر اسلام فرمودند: اینی لا احب المتکلفین. من کسانی که به خاطر دیگران خود اهل و عیالشون رو به زحمت میندازن دوست نمیدارن. و ما انا من المتکلفین. من خودم هم از اهل تکلف نیستم. ساده شفاف زندگی میکنم. دین ما شریعتون سهلتون سمح است. دینیست آسان. آسانگیر. لازم نیست که این مسیر انسان از نظر سواد چقدر باشد که این ویژگی رو داشته باشد. نه، کسانی هستند سواد آنچنانی ندارند ولی در مسیر زندگی اهل تکلف نیستند. بنده خوب خدا هستند با لباسی ساده. یه تکلیف داریم، یه تکلف. در هر دو زحمت است، از کلفت می آید. اما در تکلیف ما امر خدا را اطاعت میکنیم، پاداش میبریم. در تکلف امر نفس را دخالت میدیم، به خاطر دیگران اهل تکلف می شویم. پاداش نمی بریم هیچ. بیشترم تلاش می کنیم که در دلها و دیده ها جا باز کنیم و در روایت داریم آخر کار هم آبرو و شخصیت انسان خدشه‌دار می شود. چون فرمان خدا رو اطاعت نکردیم. چه ویژگی دارد؟ می فرماد: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. آیات آخر سوره فرقان. تقاضا میکنم همه شما امروز و فردا یه مروری بکنید. در 12 ویژگی از بندگان خوب خدا را بیان میکند. چیا هستند بندگان خوب خدا مقابل تکلف؟ از لذین یمشون علی الارض هونا، کسانی که روی زمین چه راه میروند آرام، بدون تکبر، بدون نگاه دیگران حرکت میکنند. انشالله همه سعی کنیم از تکلف دور بمانیم، اهل تکلیف و اطاعت خداوند باشیم تا رستگار و سعادت من شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و موضوع امروز برنامه ما تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت است. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، تا اینجا که معنایی از تکلف را دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بندی بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد پرهیز کنیم. از مجموعه بحث این نتیجه به دست می آید که بشر با تمایل و کشش فطری خواستار استراحت و آسایش است و از انجام کارهای سخت و مشقت بار گریزان است، اما موقعی که تمایل نیرومندتر و انگیزه قویتر در نهادش بیدار می شود، برای اقنای آن تمایل از استراحت چشم می پوشد، به تلاش و کوشش دست می زند، زیر بار تکلف می رود و به فعالیت های سخت و پرزحمت تن می دهد. البته باید محرک انسان در تحمل مشقت و انجام تکالیف سنگین، تزکیه روح، غلبه بر هوای نفس، تحصیل، علم و نیل به تعالی معنوی باشد یا آنکه ضرورت زندگی و ادامه حیات ما را و انجام کارهای پرزحمت ملزم سازد. اسلام این قسم تکلف را پسندیده و ممدوح شناخته و مسلمانان را در این راه ترغیب و تشویق نموده است. اما اگر منشأ تحرک آدمی در انجام کارهای سنگین و مشقت بار، جاه طلبی، برتری جویی، کسب قدرت، جمع ثروت، خودنمایی و هوای نفس نامشروع باشد، آن تکلف ناپسندیده و مذموم است و اولیای گرامی اسلام این تکلف ها را خاطر نشان ساخته و پیروان خود را از آن برحذر داشته است. این بود برنامه رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز بسپاریم.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم از دوری سیاد دگر تاب ندارم، رفت است قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم، از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نظار،
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای دانایی. دوستان و شنوندگان عزیز سلام بر شما. از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما با ما هستین و حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. لطفاً روی موج فضیلت آگاهی همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن چرا در بین افراد جامعه این همه اختلاف وجود دارد در روزی و معیشت؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. دوست عزیز شنوندهی هم پیامک زدن و گفتند هر موقع میگوییم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه های دینی درست است یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که امروز هم همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. شما را پیامک ها را خدمتان اعلام میکنم. 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی در حوزه مسائل دینی و اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن گفتن چرا در بین افراد جامعه این همه اختلاف وجود دارد در روزی و معیشت؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، بفرمایید پاسخ این عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که یک جهتش اینه که خب بعضی بیشتر کار میکنن، بعضی تنبلی میکنن، بعضی عقل معاش دارن، بعضی ندارن، بعضی حرص کنم که رفتن کمالات کسب کردن. کسی که رفتن مثلا 20 سال 30 سال درس خونده، حالا مثلا فوق تخصص شده، این درآمدش به اندازه کارگر ساده که درس نخونده با هم مساوی باشن؟ حتما باید فرق کنه. خب اون معلومه که درآمدش بیشتر میشه. کسی که بیشتر کار کرده، بیشتر تلاش کرده، دنبال معرفت رفته و الی آخر. گاهی از این طرفه، تفاوت از اینه که طرف کار کرده که کار نکرده، تنبلی کرده یا اینکه ولخرجی کرده و چند تا نقطه پولم داشته، ثروتم داشته، ارثم برده، و در از یک هفته همشو به باد فنا داد. گاهی ممکن از این طرف باشه، یعنی فرشش اینه که یکی زحمت کشیده، حالا ما میبینه باید مساوی باشن، بگیم یک پزشک متخصص یا فوق تخصص مثلا با یک کارگر ساده بی سواد اینا با هم مساوی باشن، یکی دنبال سواد نمیره، دنبال کار و تلاش اینها نمیره، این در واقع باعث رکود بلکه باعث سقوط جوامع بشری میشه. پس باید حتما تفاوت باشه. آنچه که بده تبعیضه بین دو تا مثلا کارگر ساده که هر دو با هم کار میکنن، یکی حقوقش دو برابر دیگری باشه، این بده. یا اینکه تبعیض اگه خود از طرف دهنده باشه، اگه بخواد اون تفاوت از طرف دهنده باشه اون بده. وقتی خود گیرنده تفاوت دارن نمیشه گفت اینا باید با هم مساوی باشه. یا وقت خود معلم میخواد نمره بده به یک نفر بی جهت میده 20، به یک نفر بی جهت میده 5، خب این ظلمه. ما یه وقتی یک دانشجو درس خونده، زحمت کشیده، سر کلاس حاضر شده، عرض کنم که تمرین هم رو حل کرده، اون نمرهش میشه 20، یه نفرم تنبلی کرده، سر کلاس حضور پیدا نکرده و اصلا سوالا رو جواب نداده، نمرهش میشه 5. این دو تا با هم مساوی باشن، این خلاف عدالت. پس تبعیض بده نه تفاوت. این یک نقطه. نکته دوم این که گاهی خودش مقصر نیست، دیگران مقصرن، حقش رو ضایع کردن، استثمار کردن او رو، یعنی ازش بهره کشی کردن. الان جهان سوم رو استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دارن استثمار میکنن، منافعشون رو میبرن، اینها رو فقیر نگه میدارن و خودشون ثروتمند شدن. این دو سه قرن اخیر، بلکه حالا بیشتر از دو سه قرن اخیر، مطلب اینجوری بوده. یا در یه جامعه یه نفر پولدار با توجه به اینکه وضع مالیش خوبه از قدرت اقتصادیش سوء استفاده میکنه و عده رو فقیر نگه میداره، بلکه به فقر میکشاند، کاری میکنه که اینها فقیر بشن. خب این مقصر اون هست و خداوند هم اون رو عذاب خواهد کرد. اما اینکه خدا بخواد اختیار از اونها بگیره، یعنی جبران بخواد اون کسی که تحت ظلم قرار گرفته است زیر ظلم بیاره بیرون، اون کسی هم که ظالمه رو بخواد جبران نظر ظلم کنه، وقتی انسانی باقی نمیمونه، وقتی دنیای باقی نمیمونه، اختیاری باقی نمیمونه، این امکان نداره. وقت اونم فایده هم نداره، اونجا دیگه رشد نیست. اون پیشنهادی که مارکسیستا داشتن همین بود، گفتن جامعه بی طبقه از خونم که کومون که نه هم با هم مساوی بشن، همین بود. ما از اونایی که بلندتر قدشون بلندتر هست اره کنیم اضافهش رو، اونم که قدشون کوتاه‌تر هست انقدر بکشیم که همشون بشن فرضاً 1.5 متر. کسانی که 1.8 متر 30 سانتیش رو اره کنیم، اونم که مثلا 1 متر 1.3 متر که نداریم تو آدم ها، اگه مثلا کسی هم قدش کوتاست انقدر بکشیمش کشی بشن همشون بشن 1.5 متر مثلا، خب این که معقول نیست. پس گاهی ممکنه از اون طرف باشه، خودش مقصر نیست، دیگران حقش رو خوردن، خدا بهش روزی داده، روزش دیگران غصب کردن و از بین بردن. نکته سوم این که خدا چرا این کارو کرده؟ خب تشریعا خدا این کارو نکرده. هیچ کدومش نمیشه به حساب خدا از این حیث گذاشت. بله تکوینا این مثلا درسته. چون هر حال اگه خدا اختیار نمیداد این اتفاق نمیافتاد. اگه به اون طرف قدرت نمیداد، اگر اون چیزی که داره رو نداشت، تکوینا عرض میکنم این اتفاق نمیفته، اما تشریعا که خدا اینو نخواسته. به همین دلیل هم عرض کردم که کسانی که باعث فقر دیگران شدن اونها رو عذاب خواهد کرد. اگر مردم به دستورات تشریعی خدا، تاکید میکنم به دستورات و اوامر تشریعی خدا عمل میکردن، در هیچ جامعه فقیر وجود نمیداشت و این شکاف عمیق طبقاتی اقتصادی اصلا در جامعه به وجود نمیامد. منطقه مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن، به حرف خدا نمیکنن، زکات نمیده، خمس نمیده، ثروت ها رو انباشته میکنه و اون وظایف واجب مالی یا مستحب مالیش عمل نمیکنه، که اگه عمل میکرد دیگه ما تو جامعه فقیر نداشتیم، دیگه تو جامعه کسی که نیازمند باشه پیدا نمیشد. در دوران ظهور امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته، اون موقع دیگه نیازمند پیدا نمیشه. در روایت داریم که انسان زکاتش رو برمیداره، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به این خیابون، از این شهر به اون شهر دور میزنه همه جا، آخرش هم ناامید برمیگرده، یک نفر پیدا نمیکنه که بهش زکات بده و از اینجوری میشه. چرا؟ چون این تبعیض برداشته میشه، چون حقوق مالی ادا میشه. الان هم اگر اون حقوق حتی واجب، حالا مستحبش باشه طلبش، اون حقوق واجبی که شرع مقدس واجب کرده اگر انجام بشه، اگر انجام میشد، مثلا مردم اون وجوهات واجبشون رو سخم صدقات و کفارات اینا واجبه دیگه، اینا رو پرداخت میکردن، ما نداشتیم کسی که بخواد نیازمند باشه، حتی نیازهای سطح متوسط ها، نه نیاز به نان و آب، حتی نیاز مثلا به یخچال، نیاز به چیز از این هم پیدا نمیکردیم دیگه. ولی متاسفانه عمل نمیشه به دستورات خدا. پس خدا نخواسته که اینا فقیر باشن. اگه میخواست اینقدر دستور نمیداد که. اگه میخواست که نمیگفت که اینایی که سکه ها رو جمع میکنن ستوک و بها جباه هم و جنوب هم با همین سکه ها چهره ها و پشت و پهلوشون رو داغ خواهیم کرد. این تهدید ها عجیبه. ما نظیر این تهدید شد تو قرآن کم داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم. این کسانی که پولا رو هم جمع میکنن و به فقرا نمیدن و انفاق نمیکنن به زودی با همین سکه ها داغشون خواهیم کرد. پس خدا نمیخواد که این اختلاف طبقاتی و این جمع آوری ثروت ها انباشتن ثروت ها خدا نمیخواد باشه. میخواد که مردم هم نزدیک باشن، ولی خب مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن و حرف خدا گوش نمیکنن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دنباله این حدیثی که پیرمرد شامی از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده، فرمود یا شیخ ان الدنیا خضرتون حلوه، دنیا زیباست با طراوت شیرین دنیا، اینجوره دیگه، لذات دنیوی، پول دنیا، مقام دنیا، زن و فرزند دنیا، خونه و زندگی دنیا، عیش دنیا، این شیرینه، در این تردیدی نیست. و لها اهلون، کسانی هم هستن که اهل همین لذات و عیش و شیرینی دنیا هستن، دلشون به همین خوش. می‌فرماید که این زیبایی و سرسبزی و شیرینی که در دنیا هست یه عده‌ای طرفدار داره، اهل اینن، طرفدار اینن، برای این شعار میدن، برای این حرکت میکنن، برای این خودکشون میکنن. اما و ان الاخرت لها اهل، آخرت هم اهلی داره، اصحابی داره، کسانی هم اهل آخرت. توجه بکنید که اهل آخرت بودن معناش این نیست که به کلی از لذایز دنیا چشم بپوشه، نه، یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، پیغمبران همینجور بودن. معناش این نیست که انسان از دنیا صرف نظر میکنه، بلکه معناش این است که برای اون مقصد دنیا نیست، مقصد یه چیز دیگه است. لها اهلون، آخرت اهلی دارد، کسانی دارد، اصحابی دارد. طلقت انفسهم ان مفاخرت اهل دنیا، طلقت یعنی آزاد شده، آزاد شده است و رها شده است جانهای اینها از مفاخره با اهل دنیا این مفاخره که من اینو دارم شما نداری و به این مقام رسیدم شما نرسیدی و از این قبیل. لا یتنافسون فی الدنیا، تنافس یعنی همین چشم همچشمی، رقابت، چشم همچشمی نمی کنن در کار دنیا، اینا اهل آخرت. ولا یفرحون بقدارتها ولا یحزنون لبؤسها، نه اینکه دنیا رو نمیخوان، اما اگر چنانچه دنیا به اونا اقبال کرد اونها اونچنان خرسند نمیشن که از حلم و از توجه به راه خدا و اینا باز بمونن. خب حالا تو این امتحانهای دنیا یه عده جلو میفتن دیگه، قهریست. رفتار اینها نباید جوری باشد که به معنای غفلت از آخرت، غفلت از وظیفه، غفلت از حقیقت باشه. اگر چنانچه عقب هم افتادن همینجور، اونم لا یحزنون لبؤسها، برای سختی دنیا و مشکلات دنیا محزون نمیشن، اندوهگین نمیشن.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از شهر مشهد مقدس، رادیو دری. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن، گفتند هر وقت میگیم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه‌های دینی درست است یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم با اتفاق توضیحات حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
ما بخواهم خودمون رو در کنار خدا مؤثر بدونیم، بیم که اینجا که من نتونستم کار پیش ببرم خاص خدا بود، اونجا که تصمیم من اجرا شد دیگه خاص خدا نبود، این درست نیست. این که ما کاری معتزله کردن، اعمال رو دو بخش کردن، اعمالی که فاعلش ما هستیم خدا نقشی نداره، اعمالی که خدا فاعلشه و به ما ربطی نداره ما نقشی نداریم، اینو ما قبول نداریم، درست نیست. اونجا که اراده خداست که مافوق اراده ماست و غالب بر هر اراده است، ان الله بالغ امره، اونجا دیگه اراده ما کاری نیست. اما خدا خواسته که بعضی از کارها رو ما با اراده خودمون انجام بدیم. چطور میشه تشخیص داد که این کار ارادی بود یا نبود؟ اگر بشه اون کار رو به خودمون نسبت بدیم، مثلا میگیم که من نماز خواندم، این درسته. اگه نشه به خودمون نسبت بدیم، نمیشه گفت مثلا یه نفر بگه که من مرد شدم مثلا، یا من قد کشیدم مثلا، یا اینکه من به وجود آمدم. اونجا که نمیشه به خودمون نسبت بدیم، اونجا دیگه اراده از ما نیست. پس خداوند کارهایی که اراده کرده، اراده خدا به دو شاخه تقسیم میشه. اونجاهایی که خدا خودش اراده کرده و اراده دیگه در کار نیست، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه، اونجا دیگه ما کاری نیست. اونجایی نه، خود خدا اراده کرده که ما با اراده خودمون کار رو انجام بدیم. تشخیصش به اینه که من میتونم تصمیم بگیرم، من کوتاهی کردم، من مشورت نکردم، من عقلمو به کار ننداختم، من ابزاری که در اختیارم بود به کار نگرفتم، من از خودم که تنبلی کردم و چند تا نقطه. اینجا کاملا مشخصه که من اراده داشتم، میتونستم کارو خوب انجام بدم، میتونستم کارو خوب انجام ندم. من میتوانستم نماز بخونم،